بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، جلسه 42، یک عده 98.
یه مقدار خیلی نسبت به حرفای اونا خوشبینانه برخورد کرده بود. من اعتماد به حرفای اونا، من خیلی به حرفای اونا خیلی به حرفشون اعتماد ندارم. حالا بعد تحلیل ها اوناش بماند، اونا خب حالا یه مرحله از بودی کلیت قضیه این که من خیلی باور ندارم این راست میگن. نه میخوان بالاخره نه خب حالا درست میشن. این مال کجا بوده؟ مال کتاب خونه. کار نمایشگاهی میخوان ترس نمایشگاه میخواد ترسیشه واخر شد تموم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و مهین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما در مورد مفاد حدیث زراره که دو نقل داشت، یه نقلش العدت و الهیز لنسا ازدعت صدقت و یک نقل دیگه العدت و الهیز الانسا صحبت میکردیم. عرض کردیم که این تعبیر اولی که اینجا هست العدت و الهیز لنسا یه احتمال بدون هست که اون العدت و الهیز للنساء اشاره به یک امر تکفینی داشته باشه و علت باشه برای ازدعت صدقت. من برای اینکه این بحث یه مقدار روشن‌تر بشه صورت‌های مختلفی که شخصی ادعای عده می‌کنه رو ذکر بکنیم که تو این بحث واضح داره. ببینید یه موقعی زن مدعی هست من معتده هستم. چند تا مقدمه باید بر معتده بودن باشه. یکی این که شوهرم منو طلاق داده، مثلا زمان طلاقم هم یک زمانی بوده که هنوز از اون زمان خیلی نگذشته. مثلا من فرض کنید اگر عدهش ممکن، سه جور اعتداد هم داریم، اعتداد به اقراء، اعتداد به حمل و وضع حمل، یعنی همون حمل دیگه، و اعتداد به اشهر. من که مدعی، من معتد هستم، در واقع مدعی هست که من اقرایی که باعث میشه گذشتنش عده منقضی بشه سفری نشده، حملی که باعث میشه با وضع حمل عده سفری بشه هنوز سفری نشده، اشهرم همین، اون اشهر هنوز سفری نشده. ادعای عده، ادعای یکی از این امور یعنی ادعای این هست که اولا شوهرم طلاق داده و این امور چندگانه که اینها هم هستن، اینها هم سپری نشده. خب ادعا اگر دعواشون دعوا، یعنی اختلاف شکی که ما داریم در زمان، اصلا این است که طلاق اتفاق افتاده یا نیفتاده، موقع این هست. خب طلاق یه موقعی هست نه در زمان طلاق اتفاق، عفت طلاق مسلم، یعنی که زمان طلاق که اتفاق افتاده این تردیده. یه موقع هم اختلاف در این هست که آیا زن نحوه اقرائش به چه شکله. یک موقعی هم بحث در این هست که اون اشهری که با سفری شدن اون اشهر عده سفری میشه به چه نحو هست. مثلا با جهت اینکه اول ماه اختلاف هست، اول ماه رویت شده رویت نشده و امثال اینها. نحوه اقرا یعنی سهیز، آیا سهیز سپری شده یا نشده دیگه، یعنی اقرا. حالا چه اقرا رو به طهر بگیریم چه هیز بگیریم، در ارتباط با هیز دیگه. حالا چه طهر باشه، باید هیز ببینه تا طهرش طهر قرعی باشه، چه هیز هم ببینیم که هیز دیگه. خب در مورد اشهرش هم میتونه اختلاف سر این باشه که آیا این اشهر هنوز سپری شده یا، یعنی اگر از جهات دیگه اختلاف چیزی نداشته باشه، تردیدی نداشته باشه، ممکنه مثلا باشه که این دوتا ماهی که بوده سیکم، اگر سیکم باشه الان ماه سپری شده، اگر سیپر باشه هنوز سپری نشده ابده. حمل هم در مورد این هست که این خانم حامله است و حامله نیست دیگه، اینجور امور. تو این امور یه سریشون هیچ بین مرد و زن درش تفاوتی نیست. حالا عرض کنم، این هم زمینه بکنم، اینا همه در جایی هست که اصل یائسه بودن شخص مطرح نباشه. اگر یائسه بودن شخص مطرح باشه، یه سری احتمالات دیگه هم هست که قبلا اشاره کردم. حالا ما فعلا فرض رو در صورتی میگیریم که زن مسلما یائسه نیست، اصل اعتداد و وجوب اعتداد در موردش مسلمه که باید عده نگه داره. اما اون صورتی که در اصل این که باید عده نگه داره یا نباید عده نگه داره، اونا یه سوال دیگه ای داره که قبلا هم اشاره کردم، حالا فعلا اون صورت ها رو وارد بحث نمیشه. خب در این صوری که تو این مسئله هست، بعضی از صورش کاملا، یعنی اصلا ربطی به زن و مرد نداره، میکه ماه سیپر سیکمه، ربطی به زن، یعنی اطلاع نسبت به این امور هم ربطی به زن و مرد نداره. زن میگه ماه سیپر بوده بنابراین عده هنوز سفری نشده، مرد میگه سیکم بوده عده سفری شده، یا برعکس، ربطی به یه اطلاع خاصی زن نسبت به اینها نداره. همچنین در مورد زمان طلاق، اینکه زمان طلاق کی رخ داده، خب زن هیچ نسبت به او، و بلکه نسبت به زمان طلاق مرد اطلاعش بیشتر هست، بده اینکه طلاق رو مرد میده و لازم نیست اصلا زن مطلع باشه. این ریش از مردونه است به یه معنا، شهودش هم مردن، شاهدین طلاق هم مردن، اصلا به زن ربطی نداره. خب این جایی که اختلاف در مورد اصل طلاق، نمیدونم اختلاف در مورد زمان طلاق امثال اینها، اختلاف در مورد مدت شهور هست، کیفیت شهور هست، اونا که هیچ ارتباطی با زن نداره. زن آگاهی خاص و اطلاع خاصی نسبت به اونها نداره. اما اون چیزهایی که زن نسبت به اون آگاهی داره هم دو دست است. بعضی هاش خود زنی که مدعی هست یک ویژگی درش داره، بعضیش امور زنانه است. توضیح داره که اینه که بعضی چیزها هست که مثلا یه بحث حیف، بحث حیف چیزی هست مربوط به خود زنه. اگر مرد هم یا زن دیگه هم اطلاع پیدا میکنه، آخرش باید برگرده به اطلاع زن. چون ببینید اون ما قبلا مثال میزدیم، میگفتیم ممکنه برادرای شخص مطلع بشن، شوهر شخص مطلع بشه، امثال اینها مطلع بشه. به چی مطلع میشن؟ خب حالا در مورد اصل خون دیدن که خب حالا فرض کنید اون گفتن تو کلمات فقها که فوقش اینه که بتونه رؤیت دم رو مشاهده بکنه، اما اینکه این دم دم حیض، دم استحاضه است، امثال اینها، نوعا غیر خود زن اطلاعی نسبت به اون خصوصیاتی که باعث میشه که این زن حیض باشه یا نفاس باشه نداره. و غالب موارد هم به این نحو اصلا نیست. اگر دیگری مطلع بشه، فوقش چجوری مطلع میشه؟ میفهمی خانومی که همیشه نماز میخونده در کل ساعت نماز لاک دستش بوده، نماز نخونده، امثال اینها. خب میفهمی که این بالاخره خانمی بود، خانم متدینیه، بنابراین نماز نخونده. خب این نماز نخونده یعنی چی؟ یعنی اینکه معتقد بوده حائضه، نه اینکه واقعا حائض بوده. از اعتقاد زن نسبت، ممکنه اعتقادش اشتباه باشه، خونی دیده خیال میکرده حیضه مثلا امثال اینا، در حالی که اون خون واقعا حیض نبوده. یا از اون طرف میبینه انسان زن نماز میخونه، تو مسجد وارد میشه و اموری که بر حائض حرام هست مرتکب میشه، این کشف میکنه که این زن خودشو حائض نمیدونه با توجه به تدینی که این زن داره و امثال اینها. خب معنیش اینه که او خودش رو حائض نمیداند، ولی خب شاید واقعا حائض باشه. یعنی بازگشت میکنه اطلاعات دیگران به اینه که زن خودش را حائض میداند یا زن خودش را حائض نمیداند. آخر اطلاعش به چیز علم زن برمیگرده، یعنی اون فوقش دیگران هم شهادت بدن، شهادتی که لازمه اون شهادت علم زن هست، نه تلازم با اون واقع مستقیما نداره. این در مورد حیض. در مورد حمل، هم این که زن حامل است یا حامل نیست، این امری نیست که اختصاص به زن داشته باشه. خب اشخاص دیگه هم خیلی وقت ممکنه حامله بودن رو تشخیص بدن، به خصوص قابله هایی که هستن ممکنه معاینه کنن زن رو بفهمن که حامل است. حالا که الان من واردم زمان کنون نیست که خب شرایط راحت تری برای تشخیص حامله بودن و حامله نبودن نیست، حالا تو شرایط غیر شرایط کنونی عرض میکنم.
تو هم بحث قبلی بتانته ها رو چی منال کنید؟ حیض رو هم میتونم برن یعنی چیز خودش اعتقاد داره حائز هست یا نیست، ولی عکسش رو میتونن کشف کنن. اینا زنهایی که برادر کارون به تانت خاطرن،
اون به تانه سر این هست که در واقع آیا ماهای قبل هم عادتش به این شکل بوده یا عادتش به این شکل نبوده. عادتش به این شکل بوده یعنی چی؟ یعنی آیا قبل در ماهای قبل هم خود اون زن رفتارش، بازم بازگشت به همین میکنه دیگه، اون بتانش میگن که ماهای قبل ما دیدیم که مثلا از چه تاریخی تا چه تاریخی در عرض یک ماه سه بار خودش رو حائز فرض کرد، بعد اونم باز بازگشت میکنه. بتانه یعنی زنهای خاصی که اطلاع دارن از زندگیش. بتانه یعنی کسایی که میدانن نماز بخونه نماز نمیخونه، فرق نداره. یعنی علی تقدیر بحث سر این هست که اون اطلاعی که زنهای دیگر دارن بازگشت میکنه اطلاعات به این که خود زن آیا خودش رو حائز میداند یا نه. آخه اونجا اون نکته یک اون بحث هست، اون اینه که ماهای قبل که هنوز دعوا نبوده، بس این که بعد از طلاق آیا این حالت ادعا میکنه حاصل شده یا قبلا هم یه همچی تصوراتی داشته. چون اونجا احتمال این که اعتقادش مخالف واقع باشه، یعنی اعتقاد نه ادعاش، ادعای اون زن نیست، بنابراین اگر بتانه بگن ماهای قبلم حیزی که میگرفته است در واقع به این نحو بوده، خب خودش امارت همینجوری طبق
اون ادعایی که در مرز تهمت هم مخصوصا بعض ما هستن جون بگه آره ماهای قبل همینجوری بوده،
خب اشکال نداره. امام علیه السلام میگه اگر ماهای قبلم همینجور رفتار میکرده مانعی نداره، پذیرفته میشه. چون این شخصی که بگیم از اول نقشه کشیده بوده که به محضی که شوهرم طلاقم بده بتونم چیز کنم، از قبل چندین ماه مشغول نقشه کشیدن بوده، هی نماز دو روز نماز نمیخونده چهار روز میخونده، دقیقا به این نحوه عده ماهی سه بار رو ماهی نه دیگه. خب همین کم پیش میاد معنیش اینه که شوهر مقدس این کافی دونسته دیگه. معنی خود شما کم پیش میاد یعنی همین دیگه، کم پیش میاد یعنی اینکه شارع مقدس گفته اگر چیزی که هست کم پیش میومده که حرفی بزنه که حرفش مخالف واقع باشه حرفش قبول. خب قرار من این جهت هست که بحث حیز بحثی هست که اگر هم دیگران مطلع باشند آخر اطلاعشون برگشت میکنه به نحوه رفتار خود شخص، و رفتار خود شخص هم کاشف از اعتقادشه، نه مستقیم رفتار خود اون خانم. رفتار خانم کاشف از اعتقادشه، اعتقادش هست که واقع نمایی داره، مستقیم یک اماره مستقیم به واقع نیست. پس بنابراین یک اموریست که از طریق علم زن واقع رو نمایش میده. اما بحث حمل اینجور نیست. حمل خب به اصطلاح ماماهایی هستند، قابله هایی هستند، کسایی که توی این کارا هستند میتونن خب نگاه کنن ببینن زن حامله هست یا حامله نیست. از اون طرف بحث زایمانش هم بالاخره قابله هست که زایمان انجام میده، خیلی وقت کمک قابله هست، امثال اینها وجود داره، چند نفر ممکنه کمک کنن برای زایمان و اینها. اختصاص نداره علم به اون، به خود شخص و دیگران هم لازم نیست از طریق علم اون شخص مطلع بشن که این طرف به سر زایمان کرده زایمان نکرده، بچه‌ای که به دنیا اومد. حالا اینجا بحث اعتداد دیگه، زنده بودن و زنده نبودن اون بچه خیلی در این بحث ما دخالت نداره، و الا اون بحث زنده بودن و زنده نبودن هم که خیلی وقتا اصلا قابله بهتر میتواند تشخیص بدهد که این بچه‌ای که به دنیا اومده بود موقعی به دنیا اومدن زنده به دنیا اومد یا زنده به دنیا نیومد، از اول مرده بود. اون تازه اطلاعات قابله نسبت به او بهتر هم از ولی اون خب از بحث ما خارجه. بحث ما سر اصل به دنیا اومدن بچه است که وسیله اون عده سپری میشه. اینجور امور ولو معمولا زنها تو کار هستن ولی اختصاص به خود اون صاحب عده نداره، دیگران هم نسبت به او مطلع هستند. خب این العدت و النساء و الحیض للنساء، اگر مراد این باشه که عده و حیض امور زنانه است، یعنی اموری است که زنها برش مطلع میشن، تفریع این مطلب که عزت دعت صدقت بر او وجهی نداره. خب امور زنانه هست، حالا امور زنانه فوقش اینه که ما بگیم که به جهت اینکه این امور بینه به معنای اصطلاحی که رجلین عدلین باشه نمیتونن به شهادت بدن، ولی چرا شهادت زنها اینجا معتبر نباشه؟ فقها ها عبارتشون آوردم، خیلی ها در این اموری که یتعذر و اطلاع الرجال علیهن یا یحرم و اطلاع الرجال علیها امثال اینها، این در اینجور امور گفتن شهادت زن هم معتبره، شهادت زن هم معتبر هست امثال اینها. خب فوقش اینه که اینجاهاش بگیم شهادت زن باید پاش وسط باشه، اما اینکه ادعای خود شخص معتبر باشه به صرف ادعا حرفش قبول بشه، این عقلایی نیست. شرعا ممکنه شارع مقدس یک حکم تعبدی جعل کرده باشه، ولی اون جنبه عقلایی که تعلیلات معمولا به این جنبه های عقلایی و امثال اینها ناظر هست، اون جنبه ها که خوب نیست. بنابراین العدت و الحیض للنساء رو باید اینجور معنا کرد، للنساء انحلالی، یعنی هر خانومی عده خودش و حیض خودش مربوط به خودشه، اونم فقط اختصاص باید پیدا کنه به جایی که بحث حیض مطرحه، سایر اموری که در عده و اینها مطرحه اونها تو کار نباشن. وقت ممکنه شخصی بگه اگر چنین باشه العدت و الحیض، این عطف و الحیض به عده، وقت چه وجهی پیدا میکنه که در واقع العدت و الحیض؟ بازگشت قضیه به این هست که بگیم مثلا حیض به زنها واگذار شده. عرض کردم البته خیلی شاید چیز نباشه، نتونیم اینقدر اشکال خیلی قوی در این زمینه بکنیم، چون در واقع یک اموری هست، امور مختلفی که خانم معتده هست ممکنه اختصاص ندیم به خصوص مثلا حالا اینو داشته باشید بعدن تکمیلش میکنم. خب الان یه تقدیر حالا ثبت کنید بعدن اونو در مورد صحبت میکنم. خلاصه یه کلام میخوام عرض بکنم، یه موقعی هست ما العدت و الحیض للنساء رو به معنای این میگیریم که عده و حیض مربوط به زنهاست، مربوط به زنهاست، یعنی آگاهی نسبت به عده و حیض، این آگاهی هر کسی، هر زنی نسبت و عده و حیض خودش او هست که آگاه هست، به دلیل اینکه آگاهی نسبت به عده و حیض در هر زنی مربوط به خودش هست، عزت دعت صدقت. خب این در واقع حالا صرف نظر از این که اینو بتونیم استظهار بکنیم یا نتونیم استظهار کنیم که حالا بحثشو بعدن عرض میکنم، در واقع اختصاص پیدا میکنه به خصوص جایی که بازگشت میکنه ادعای عده شخص به ادعای نحوه حیض بودنش. اما اونجایی که حتی در مورد حملش هم ما نمیتوانیم بگیم ادعاش مقبوله، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اینجا تفصیل قائل شده، مرحوم محقق هم در شرایع تو ذهنم هست تفصیل قائل شده، الان محقق رو یادم نیست، ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بین عده به اقراء و عده به حمل، به وضع حمل، به حمل از یک طرف و بین عده به اشهر فرق گذاشته. گفته اگر عده عده اشهر باشه قول زن متبع نیست، ولی اگر عده عده اقراء باشه یا حمل هر دو رو. نه حالا عده وفات رو فعلا بذارید کنار، نه حالا اونو بعد در مورد اون فعلا. مبسوط رو من بله، مبسوط قول رو قول زن دانسته، ولی وجهیش که ذکر کرده گفته لنه و اختلافون فی وقت فعل ها و هیل ولاده به و به چیز تمسک نکرده، به روایت تمسک نکرده. تو صورتی که از ذوات اقرا باشه، مبسوط تو ذوات اقرا رو گفته که قول زن متبع هست لان اقامت البینه لا یمکن الا ذلک، که با توجه به نکاتی که عرض کردم درست هم هست. اقامه بینه فوقش اینه که اقامه بینه بینم قائم بشه، شهادت میدن که این آقا خانم نماز نمیخونده، یعنی برگشت میکنه به اعتقاد خودش و به ادعای خودش. حالا ممکنه حالا تازه ما اونایی که فرض کرده بودیم عادل فرض کرده بودیم زن رو، اگه زن عادل نباشه اصلا نماز نمیخونده برای اینکه مدعی بشه که من ادم سفری شده. تازه اینا هم هست دیگه، حالا اونا بحث عدالت رو پیش کشیدیم، اگر عدالت هم پیش نکشیم خب نماز نمیخونده برای اینکه بگه من معتده هستم، اعتدادم داره تموم میشه و امثال اینها. اونها اقامه بینه بر اینکه من واقعا حیض میبینم یا حیض نمیبینم ممکن نیست، چون لا یعلم الا من قبله ها، یعنی کل غالب، حالا به یه معنا اصلا لا یمکن علا ذالک. بعد اونی که در جایی که ادعا داره به وضع حمل هست میگه فالقول قولها لانه اختلافون فی وقت فعلها و هی الولاده، استدلال به این کرده نه استدلال به روایت و امثال اینها، به اون اطلاق روایت و امثال. خلاصه عرض من این هست که ما اگر بخوایم روایت رو مطرح بکنیم، این روایت مراد از العدت و الحیض للنساء رو علت بگیریم برای حکم بعدی، باید اختصاص بدیم فقط به حیض. جایی که وضع حمل و امثال اینها باشه اونم باید از صحتش خارج بشه. ممکنه شخصی همین رو دلیل بگیره برای این که خیلی مستبعد هست که این روایت رو بخواییم اختصاص بدیم به خصوص جایی که حیض رو مدعی هست، به خصوص با توجه به این که حیض هم عطف شده، ظاهرش اینه که این عده یه چیزای غیر از حیض رو هم میخواد مطرح بکنه. پس بنابراین اگر اونم باشه باید یه مقداری توسعه بدیم، مثلا یک توسعه‌ای در این بدیم. محال نیست که عده مثلا حیض عطف تفسیر توری و عده باشه و امثال اینها، ولی ظاهر قضیه اینه که این ادعا عده یه چیزهای غیر از ادعا حیض رو هم در بر میگیره و بگیم این خودش قرینه باشه برای اینکه این معنا مراد نیست که العده و الحیض للنساء مراد علت باشه برای حکم بعدی. یه نکته ای میخوام اینجا زمینه بکنم، اون اینه که بنابراین از با توجه به این نکته اون احتمال دومی که تو روایت ما مطرح میکردیم رو تقویت بکنیم، بگیم العدت و الحیض للنساء خودش داره امر تشریعی رو بیان میکنه نه امر تکوینی. العدت و الحیض للنساء دقیقا همون معنایی که در العدت و الحیض للنساء برداشت میشد للنساء هم دقیقا به همین معنا باشه و عزت دعت صدقت در واقع تفسیر او باشه، توضیح اون باشه. و من یه نکته ای رو بعداً به ذهنم رسید که نیاز به تتبع داره، در جاهایی که یک علت میارن معلول رو بعد از اون بدون فاء عاطفه و فاء تفریع میارن، این طبیعیه. یه قدر تأمل به نظرم اومد که معمولاً فرض کنید میگن که اگر گفته بود فعزت دعت صدقت خب خوب بود، نه الان نسخ قابل اعتماد نیست. عرض کنم خدمت شما اون منهای فکر نمی کنم که خیلی قابل تصور اجمالی، حالا این نیاز به مراجعه داره که جایی که علت میارن معلول اگه بعدش ذکر بکنن فکر میکنم فای تفریع در اینجور موارد میارن و نیاوردن فای تفریع خودش یک نوع معیده بر این هست که العدت و الحیض للنساء اونم داره حکم تکلیفی رو بیان، حکم تشریعی رو بیان میکنه. بنابراین به این تقریب نمیتوانیم العدت و الحیض رو اختصاص بدیم به یک مورد خاصی، ولی که حالا داخل در اون بحثا بشیم که یک روایت مبین داریم، مجمل داریم، آیا میتوانیم با توجه به اجمالی که این روایت داره به اون روایت مبین عمل کنیم، اون بحثایی که تو جلسات قبل دنبال میکردیم، ممکنه ما بگیم این مجموعه نکات اقتضا میکنه العدت و الحیض للنساء اصلا مفادش یک حکمه شرعی باشه، میگه اشاره حکم میکنه که عده و نسا امرش مربوط به زنها هست و عزت دعت صدقت تفسیر همین نحوه واگذاری این امر به زنها باشه. خب
جایی که علت میاد با علت که خیلی فراغونه
چی؟
جایی که علت با علت شروع میشه و فا نداره،
نه اون نه نه این که یک مطلبی رو بیارن بعد علتش رو بیارن اون اشکالی نداره، اول علت رو بیارن بعد معلول رو، اصلا اینه اونی که شما میخواید بگید برعکس قضیه است، برعکس اشکال نداره. میگه اکرم زیدن انه عالم، اونی که شما میگید انه عالم اونجا این شکلیه، اکرم زیدن هو عالمون، اونم اشکالی نداره، اونم حتی با غیر انه هم به کار برده میشه. بحث من این هست خوبه عالمون اکرم هو فاکرم هو نگیم، این مرسوم هست و متعارف اینه که خوبه عالمون فاکرم هو میگیم و نه خوبه عالمون اکرم هو. نمیدونم حالا من میگم این نیازمنده به یه تتبعی هست که اول علت رو بیارن بعد معلولش رو بیارن بدون فای تفری، این یک نوع من یه قدری برام نامعنوس اومد، یه قدری عبارت رو چیز میکردم، ولی نیازمنده به یه تتبعی هست که ببینیم همچین مواردی معنوس هست به کار بردش یا نه. میخوام بگم اگر این نامعنوس باشه العدت و الحیض للنساء این حکم شرعی، میگه العدت و الحیض اون تقریبی که ما میکردیم که اون علیتی که وجود دارد یعنی عده و حیض امری هست که اطلاع از او مخصوص زن هست، اینجوری معنا میکردیم دیگه، هر دو نه اون غیر تکفینی که قبلا معنا میکردیم این بود، این احتمال میدادیم که مراد این باشه العدت و الحیض للنساء یعنی الاطلاع العدت و النساء مختصون بالمرأت التي تحیض و تعتد، بنابراین عزت دعت صدقت، نتیجه اختصاص علم به عده و حیض به نساء این هست که ازت درد صدقه. اون احتمالی رو که مطرح میکردیم ما میخواییم بگیم این احتمال بعیده از چند جهت. اولا لازمه این مطلب اینه که العدت و الحیض اختصاص بدیم به جایی که بحث فقط در مورد حیض باشه، عده حمل و اینا رو خارج کنیم، عده عشر همه اونها رو بخوایم خارج کنیم بگیم این بعیده. ثانیا همین بحث فار که مطرح میکردم برای استبعاد این معنا، نتیجه این میشه که میخوایم بگیم فرقی نیست بین این که بگیم العدت و الحیض للنساء عدت صدقت بعدش آمده و اون عبارتی که العدت و الحیض للنساء، هر دو حکم تشریعی رو بدهن بیان میکنن. حکم تشریعی که بیان میکنن ممکنه شخص بگه اطلاق داره، همه صوری که عده هست رو در بر میگیره. اینجا یک تقریب بعدی میاد که تقریبی که اختصاص به یکی از این دو بیان نداره. تقریبی که ابتدا کردیم تقریبی بود اختصاص داشت به العدت و الحیض للنساء عدت صدقت. تقریب بعدی اینه بگیم نه، اصلا حالا منهای اون اصلا العدت و الحیض للنساء عدت صدقت بذارید کنار، العدت و الحیض للنساء رو بیارید، این هم اطلاق نداره. ما بگیم خود همین هم اطلاق نداره به دلیل اون بنای عقلا و ارتکاز عقلایی این حکم رو تقیید میزنه. با این توضیح که نه یه مطلبی حاج آقا در بحث استصحاب مطرح کردن، ایشون میفرمایند که اگر یک دلیلی باشه که افراد ظاهرش مطابق یک بنا عقلا باشه، افراد ظاهرش مطابق این لفظ این دلیل ابتداعا اطلاق داره، ولی افراد ظاهره دلیل مطابق بنا عقلاست، مطابق بنا عقلاست، اینجا ما ممکنه بگیم این دلیل منصرف به همون بنا عقلاست. این رو مرحوم آقای خویی در بحث قاعده فراغ مطرح کردن. قاعده فراغ خب روایاتی داره که میگه کل اگر بعد از عمل شک کردی به اون شکت اعتنا نکن. آقای خویی میفرماید که این مرتبط هست، مربوط هست به همون اصل عدم اصل عقلایی عدم غفلت، که اصل عقلای عدم غفلت در جایی هست که ما احتمال می دهیم که غفلت نداشته باشیم، ولی جایی که یقین داریم غفلت داشتیم، این عمل یقین داریم غفلت داشتیم، احتمال می دیم خود به خود عمل ما مطابق واقع در اومده باشه اون اصل عقلایی وجود نداره. مثلا من احتمال می دم انگشتری تو دستم بوده، میدونم موقع نماز حواسم به انگشتر نبوده که تکونش بدم که آب زیرش بره، ولی احتمال میدم که خود به خود آب رفته باشه و اون تحت خاتم شسته شده باشه خود به خود. آقای خویی میفرماید در این جاها قاعده فراغ جاری نمیشه به دلیل اینکه اون اصل عقلای عدم الغفله در جایی هست که احتمال ذکر بدهیم، احتمال این که در این عمل توجه به رساندن آب به زیر این خاتم رو بدیم، ولی جایی که یقین داریم غفلت بوده از این که انگشتر دستمونه، اگر عمل ما مطابق واقع باشه غافلاً انجام گرفته است، اینجا اصل عدم غفلت جاری نمیشه و قاعده فراغ به منات اصل عدم غفلت است. حاج آقا اینجوری توضیح میفرمودن فرمایش آقای خویی رو که جایی که یک قانون عقلایی وجود داشته باشه که افراد ظاهره دلیل ما هم مطابق اون قانون عقلایی باشه، اینجاها این دلیل انصراف پیدا میکنه به اون قانون عقلایی. اگر شارع مقدس بخواد یه چیزی فراتر از قاعده عقلایی بیان بکنه نباید به اطلاق اکتفا کنه، باید نسبت به اون صور غیر غالبه، صور نادره تصریح کنه و نباید اکتفا کنه. حالا اون دو بحث قاعده فراخ بحثایی داره که اصلا این مطلب مرحوم آقای خویی درست است و درست است، نمیخوام وارد اون بحث بشم. غرضم تطبیق این موضوع بود که اساسا گاهی اوقات اون قاعده عقل، یعنی بنای عقلایی که وجود داره، منشأ انصراف دلیل به یک صورت خاص میشه. اون در جایی که صور متعارفه اون دلیل، صور متعارفش مطابق بنا عقلا باشه، در اینجا اگر شارع مقدس بخواد حکم شرعی فراتر و اعم از بنا عقلا جعل بکنه و به مکلفین اعلام بکنه، نباید به همون لفظی که افراد ظاهرش، افراد متعارفش مطابق بنا عقلا هست اکتفا بکنه. کسی ممکنه در مانعنفی هم همین ادعا رو بکنه، بگه افراد متعارف، افراد متعارفی که زن ادعا میکنه من معتده هستم یا معتده نیستم، مواردی هست که مطابق بنا عقلا هست. عقلای بنا دارن، میگن در اموری که اطلاع از اون امور مربوط به زن هست، اون امور قول زن درش حجته. زن هم اختصاص نداره ها، در همه اموری که اطلاعش یک شخص لا یعلم الا من قبله، قول شخص در اموری که لا یعلم الا من قبله حجت هست به طور کلی. و در ما نحن فی هم افراد ظاهره دلیل لا یعلم الا من قبله هست. حالا این توضیحش الان وقت گذشت دیگه، فردا و ادامه بحث فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله آره، بله نشده باشه،
اول اشاره هم
نشده باشه. بله
این همون که اطلاق فرد نادر رو نمیگیره یا فراتر از اون؟
نه نه، به اون رفتی نداره، اطلاق فرد نادر رو میگیره.
صور متعارف اطلاق